عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، بدون هیچ حرف اضافه ای میریم برای قسمت دوم اتاق جنجالی دین ستیزی یا حرکت به سوی سکولاریسم. قسمت اولش رو در کانال گذاشته بودم، این قسمت دوم و پایانیه. ممنونم دوستان عزیزم، لایک و کامنت یادتون نره. خیلی مخلصم، پاینده ایران.
طوری تکمیل میشه که اونها چیزایی میفهمن که در گذشته نمیفهم. باز تو برخی روایات داریم که در آخر زمان دینداری چنان مشکل میشه که اگه کسی به کسری از دین هم عمل کنه اهل سعادته. ببینید، یعنی عنصر زمان و تأثیرش، یعنی میدونی مثل چی میمونه این حدیث؟ مثل این مونه که کسی مثلا یک باغ 1000 متری داشته، زندگی میکرده، مثلا خونه به در بزرگیش بوده، بعد دیگه حالا اینا فروخته رفته توی آپارتمانی، خب همه اون اسباب و وسایل نمیتونه بیاره تو آپارتمان، باید گزینشگرانه برخورد کنه. این آیه، این این حدیث در واقع داره اینه میگه، میگه شما باید دست به گزینش بزنید، یعنی باید میان محکم و متشابه، میان ذاتی و عرضی فرق بذارید. آن چیزی که مهم است در آخر زمان ذاتیات دینی. به این اساس اینطوری نیست که فرمودن که اینا مثلا یه آدم های مدرن، حالا تعبیر از منه، مدرن مالی شده هستن و میخوان اینم بزک کنن. فهم دینی بسیار پیچیده است، بسیار متنوع. متون دینی به طرز شگفت انگیزی به فهمای دیگه راه میدن. این متن اتفاقا این فهم بنیادگرا دو قرنه که در واکنش به تجدد اینقدر ریجید شده. این حرفی است که برخی از اسلام شناسان هم گفتن در واقع اسلام پیش از برآمدن تجدد بسیار متنوع‌تر، انعطاف‌پذیرتر، ولی وقتی تجدد غربی در قالب استعمار میاد، در واقع جهان اسلام در واکنش به استعمار تو خودش میره، ریجید میشه، سفت و سخت میشه، سنگواره میشه، تمام اون تنوع خودش هم دست میده. در اساس اونطوری که محمد آرکون، اسلام شناس و فیلسوف فرانسوی الجزائری، میگه در دو قرن اخیر مسلمان‌ها گرفتار دو تا مشکل شدن. یک تأخری دارن از تجدد غربی و یه انقطاعی دارن از اون تنوع سنت‌های خودشون، و با این دو باید برخورد کرد. این کاریست که به طور ویژه نواندیشان انجام میدن. سنگسان هم که اشاره کردن خودشون بهتر از من میدونن که در قرآن نیست و فقیهانی هستن که روایاتی که مربوط به سنگساره رو رد میکنن. به هر حال اگر تنوع و پیچیدگی متن رو در نظر میگیریم، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. اون معلم قرآنی هم که اشاره کرده اتفاقا نمونه ایست که به سود ایشون نیست، چون معلم قرآن کم سوادی که در تلویزیون آمد روحانی هم نبود، تحصیلات دینی هم نداره، از همین هست که معلم قرآنی است. او هم بعدن عذرخواهی کرد، چون قرآن پژوهانی که آشنان با پیچیدگی متن او گفتن که برداشتش بسیار سطحی است. اما این در مورد خبر واحد، جناب سلیمانی فرمودن که خب بله، خبر واحد با چیزای دیگه باید بررسی بشه. خب بله، با اون چیزای دیگه کنار هم میگذاریم، از جمله روایات دیگه و از جمله آیات قرآن که نفی میکنه فحاشی رو، و حتی میگه اگر اونا فحاشی کردن شما نه تنها فحاشی نکنین، بلکه اینم تو آیه سوره مدنی میگه، یعنی تو دو اوج قدرت میگه بلنشین که بریم بیرون، اگه بحثشون به یه جای دیگه رسید دوباره بیاین. با آیه که خوندم، اما اینکه اشاره کردن که امام علی در صفین گفت اینا کافرن، در جمل گفت اینا کافرن، نهروان گفت اینا کافرن. خب جناب سلیمانی، پس چرا اینا که کافر بودن پس از جنگ عایشه رو با برادرش با احترام فرستاد خونه؟ کافر رو مگه خونه میفرستن؟ چرا خوارج رو که علیه او شمشیر کشیده بودن، نظم شهرها رو به هم زده بودن، و تازه با وجود این علی گفت تا اونا شمشیر نکشیدن علیهشون نجنگید، چطور اونها رو که بعد حضرت باشون مقابله کرد چرا به شیوه مسلمان ها دفع کرد، و چرا خودش بر اونا نماز خوند، و چرا اشک ریخت بر اونا؟ پاره فقها ها بر اساس همین سیره امام علی تو همین اتفاقای اخیر که جمهوری اسلامی میگه هر کس در مقابل حاکم اسلامی شمشیر بکشه محارب و کافر و اینا، میگفتن آقا خود امام علی کسی شمشیر کشید علیهش باش مقابله کرد، ولی اون کافر نمیدونه چون به شیوه مسلمان ها دفع کرد. من اسم ببینید این توجه نکردم به پیچیدگی های متن همونطور که عرض کردم من زیاد دیدم. حالا شما الان یادم اومد میگم تا اون چیزی که آقای سلیمانی هم تو بحثاشون زیاد میگن که مثلا کاروانی برای یزید میامد و امام حسین در مسیر بود و بعد اون اموالش رو توقیف کرد. خب این غارت و سنت راهزنی است. خب اگه راهزنی بود شما ادامهش هم بخونید. چرا شطور اون کسانی که مأموریت داشتن که برن اونو برسونن چرا شطور اونا رو پس داد؟ چرا کرایه راهشون رو داد؟ کسی که غارتگره شطور پس میده؟ کرایه راه اون شطوربان رو میده؟ پس این مشخصه که اون حاکم و قاصب میدونه. درست مثل که همین الان فرض کنه نظام عوض بشه، کسایی که رفتن قصد کردن خونه بهایی ها رو گرفتن، شما نمیری خونه بهایی رو پس بگیری ازش؟ و این اساس توجه نکردن به پیچیدگی های مد در موارد متعددی میتونه فهم رو یک سویه کنه. اما اینکه گفتید شما مهندشان دیگه تسلیم عقل خودتونی، هر کسی تسلیم عقل خودشه. خود قرآن هم میگه افلا یتفکرون، چرا تفکر نمیکنید؟ حالا گفتن پاره اسلام شناسا مثل عابدالجابری گفتن این تفکر و تعقل معنی عقل عملی باشه. عقل عملی باشه، عقل عملی هم یعنی شما حلم داشته باشید، صبور باشید، حقیقت جو باشید. عقل عملی هم اساس همه در اصلا قرآن دعوت به عقل میکنه. اگه کسی عقلشو به کار نگیره به اون نهیب میزنه. اما اینکه میگه حالا متد شما که حکومت نکرده، اگه متد شما حکومت کنه نقد میکنه. ببینید من یه بار دیگه این رو عرض میکنم خدمتتون. یه وقت هست ما بحث پیامدهای منطقی یه گفتمان رو بررسی میکنیم، بحث عینیه اصلا به ساحت ذهن و ضمیر و اراده بود، اینا که با شرف بی شرف، صادق غیر صادق، اینا اشاره نمیشه. یه وقت از ما اراده فرد رو بحث میکنیم. اون اراده رو احتمالاً باید یه روانکاوی بحث کنه، چند جلسه بیاد بشینه، اون یه ساحت دیگری است، روش خودش داره، از بحث ما خارجه. ولی یه وقت از ما داریم لوازم یه گفتمان نگاه، اتفاقا اگر لوازم و این لوازم شامله و اتفاقا به ویژه شامل لوازم ناخواسته میشه، یعنی آن intended consequences، پیامدهای ناخواسته میشه. اتفاقا پیامدهای ناخواسته مهمه، توجه میفرمایید. اتفاقا این متد آتئیست ستیزه جویی که شما دارید، این که خب این حکومت کرده در کامبوج که خمیرهای سرخ چقدر بودایی کشتن، چقدر حتی مسلمان کشتن، استالین که برنامه ای تحت اون ایتیس پروگرام داشت کلیسه ها رو
دو دقیقه پایان
کلیسه ها رو استاب کرد، کلی کشیش کشت و چین کمونیستی که همین الان داره اوغورها رو نسل کشی میکنه، که گزارش هایی که در میاد که چگونه در چین آتیستی زیر فشارن مسلمان ها، اوغور که در این گزارش هایی که در نیویورک تایمز این آمده حتی برای نماز صبح جرئت نمیکنه یارو چراغ روشن کنه، همسایش میره گزارش میده میان میگیرنش تو خونهشون، قرآن گوشه لای جر زیبا رفته داخل تو رودخونهشون، بیان بگردن قرآن داره. اینا رو عمر عقیم کرد. حالا شما که میگی این به آیتیسمش ربط نداره، به چیز دیگه‌اش ربط داره. خب حالا دیگه احتمالاً الان طرفدارای جمهوری اسلامی هم میتونه از این توجیه بیارن که این ربطی به این نداره، چیز دیگه. به هر حال به اسم تاریخ ایتیزم نوشته میشه. میدونید من که به هیچ عنوان معتقد نیستم تمام تاریخ ایتیزم اینه، ولی این هم هست. ارجاع میدم شما رو به کتاب جان گری. جان گری اقتصاددان و فیلسوف بریتانیایی، استاد همین LSE لندن اسکول آف اکانومیکس در همین لندن. جان گری خودش هم ایتیست درجه یکه، یعنی کلشو به تراشی یک قطره از توش ایمان در نمیاد و خودش تصریح کرده، ولی ایتیست منصفی. یک کتابی داره میگه به عنوان Seven Types of Atheism، هفت نوع خدا ناباور. من چند سال قبل در بی بی سی فارسی یک گزارش از این کتاب دادم، به فارسی متأسفانه ترجمه نشد. تو اون توضیح میده که ایتیزم تا همین نیم قرن قبل چقدر مدل‌های فاشیستی، چقدر مدل‌های ضد حقوق بشری، چقدر مدل‌های نو داروینیستی داشته که چقدر به نازی‌ها کمک کردن، چقدر به اسم خرد چقدر متدینان رو کشتن. بله البته نیم قرن است که مدل های حقوق بشری پیدا کرده، اون که در واقع فشن زمانه شده و ایتیزم هم از اون تأثیر پذیرفت. این اساس عرض من اینه که ما اگه نگاه تاریخی همونطور که به حکومت دینی داریم و باید هم داشته باشیم، اگر به تاریخ خدا ناباوری هم نگاه تاریخی کنیم، وقت میرسیم به این که به متد هر دو ایده باید شک داشته باشیم. دوست عزیزم جناب مسعود سفیری که رفتن متاسفانه، ولی هانه هست، مسعود هست، بالا رفته بالا، اشاره کرد به این که نوانشان دینی بگن که دنبال حکومت اسلامی نیستن. والا ما بارها گفتیم به صراحت. یه نمونه بگم مسعود جان، ما در 40 سال تغییر رژیم یه بیانیه دادیم، به صراحت گفتیم نهاد دین و نهاد حکمرانی جدا بشه. وقتی یه جوون
یاسر جمن اینو از این باب عرض کردم که تو این بحثا اشاره بشه، من اینو واقعا
درست حق باشون. من آخه فرض میگیرم که اینا چیز، حتی یه جوانی رو که به جرم توهین به مقدسات بیانات که متن بیانیه رو خود من نوشتم و امضا کردن که اصلا قانون توهین به مقدسات باید حذف بشه، در حالی که میدونه حتی تو یوکی که میگم یعنی انگلستان و ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی، تو همه یوکی میدونه قانون توهین، آره دقیقاً بریتانیا، تو کل بریتانیا هنوز قانون توهین به مقدسات حذف نشده. راجع به نه که من قرض زده وارونه نیستم از جمهوری اسلامی که میگردم اینا یه جا هنوز یه گندی اینا چیکار میگن، خب شده در فرانسه همجوری، نه من برعکسش دارم میگم که ما باید اقدام کنیم که قانون توهین مقدسات لغو بشه. اونجا پیشنهاد دادیم، من تحلیل کردم در همون بیانیه که دوستان همه امضا کردن، بر اساس خب ما مالته دنبال حکومت اسلامی میشیم. حالا ممکنه که بگیم ما در این حال همون که همین خانم فلور عزیز فکر کنم ایشون بودن اشاره کردم، ولی خب به هر حال شما دینو دارین واکس میزنی، این خطرش وجود داره که بعد توش در بیاد. البته که خطرش وجود، همونطور که ایتیزی من با همین گذشته که گفتم خطرش وجود داره، مخصوصا نسخه ستیز جوش، یعنی میلیتن ایتیزم یا دین ستیزش که ممکنه در آینده حذف کنن. حالا بابک میناش یه مقداری سریع‌تره الان داره میگه، بقیه نمیگم مثلا نیت خواهی نمیکنم، بقیه شاید نرسیدن، ولی لازمه منطقی پروژهشون اینه. اینو به نظرم باید بهش حساس بود. بله امتحان بعدی بس دادن متدینا.
متشکرم.
من فقط یه جمله دیگه بگم، نه تنها نواندیشان دینی معتقدن که نهاد دین باید از نهاد حکمرانی جدا بشه، که در میان ما یه بار جمع زیادی از نواندیشان دینی جلسه داریم چندین ساله، در اونجا بحث مفصلی شکل گرفت که آیا در جامعه آیا میتونن در حکومت، میتونن که معلومه میتونن، متدینان در حکومت دموکراتیک برن قدرت رو بگیرن، این که معلومه میتونن، تا باید نردبون رو بر ندارن، بحث میتونن نبود. آیا شایسته است که متدینان یا دین باوران در یه حکومت دموکراتیک وارد قدرت بشن؟ اونجا اختلاف نظر بود و بعد از چندین ماه بحث که خروجیش هم یه مقاله بود که دکتر احمد صدری نوشت، اگه نگاه کنید گونه های نمیدونم رابطه دین و سیاست، ایشون از مدلی دفاع کرد که متدینان بهتر است که حتی به شکل دموکراتیک هم وارد قدرت نشه، برای اینکه خب دیدیم دیگه امتحانشون رو پس دادن. به این اساس نه اینکه حکومت باید دموکراتیک بشه، حکومت باید فرادینی بشه، حکومت باید سکولار دموکرات بشه، بلکه بهتر آن است از دیدگاه دست کم بخشی از نواندیشان که متدینان حتی مختارانه هم وارد حکومت دموکراتیک نشن، حتی اگر بعدن هم از پله ها بیان بایین. یعنی میخوام بگم حتی نواندیشان دینی لایهشون حتی از این هم دیدگاه رادیکال تری دارن. خیلی ممنونم از وقتی که به من دارید.
متشکرم، تشکر میکنم. ما کامنت بهار رو در 2-3 دقیقه بشنویم. آی سرکوهی، آی سفیری، مصطفی عزیز، اگر کامنتی دارید بگید، وگرنه پایان اتاق رو با آی سلیمانی داشته باشیم و حالا چون که حالا مناسباتی هم بود این شب هم برطرف بشه. خب بهار جان شما کامنتتو بگو، آی سرکوهی هم پس کامنت هم دارم، آی سرکوهی کامنت آی سرکوهی هم بگیریم در خدمت آقای سلیمانی برای پایان اتاق باشیم.
مرسی. من فکر میکنم که همه ماحصل این بحث میشه حرفی که من الان میخوام بزنم، چون در واقع دو طرف دعوا به من یه جدل
همون از فروتنید.
نه مهمه، برای این که ببین من اصلا به نام آزادی میخوام این رو بگم، فکر میکنم که اصلا بعدن مفتخر باشم به این که روی همچین استیجی اینو گفتم. من میخوام بگم که دو بحث خیلی تخصصی صورت گرفت. دوستانی که شنیدید بحث درباره ناسا نبود ها، یعنی تمام کلماتی که من به عنوان مخاطب فرض بکنین من میخوام تشخیص بدم که جناب امیری درست میگن یا جناب دانشگر، من میخوام تشخیص بدم که جناب امیری درست میگن یا آقای میردامادی، من یه مخاطبی که یک دیندار ساده، یک شهروند ساده، میخوام تصمیم بگیرم بالاخره کدوم از اینا درست میگن. و من یک دیندار ساده هستم که یک خدایی رو میخوام بپرستم، میخوام تصمیم بگیرم الان. انقدر این زبان ثقیل، انقدر این زبان غیر قابل فهم. یعنی فرض بکنین من یک لیوان آب دستمه، میخوام ببینم این لیوان آب رو در شراب بریزم بخورم یا نخورم، دامن قرمز بپوشم یا نپوشم. خب تو اون لحظه من باید با خودم فکر بکنم که خب جناب امیری چی گفت؟ کلینی کیه؟ خب دیوان رو بذارم برم ببینم کلینی چیه؟ آها بعد جناب میردامادی چی گفت؟ آها شیخ صدوق؟ آها شیخ بعد همینطوری هم که آدم نمیفهمه اینا چی گفتن. هی شما باید کتاب رو کتاب بیاد. اصلا زبان عربی رو اول باید یاد بگیری. بعد زبان عربی روزمره با زبان عربی متن متفاوته. بعد حالا شما خوشت نمیاد، به فرض از تفسیر شیخ صدوق خوشت نمیاد، خب حالا ببینیم که قبلی شیخ صدوق کی بوده. یعنی بین شما و امر زندگی، بین شما و تجربه زندگی، بین شما و زبان روزمره شما، بین شما و حقوق طبیعی شما، بین شما و خدای شما، لباس شما، عشق ورزیدن شما، فرزند شما، زبان طبیعی اراده مستقل شما حکم نمی کنه. لشکری از مردان دیندار که اولا به زبان عربی صحبت می کنن، اولا در یک تاریخ دیگری در اقلیم دیگری زیست کردن، اصلا محتوای فرهنگیشون با شما فرق می کنه، بین شما و اختیار شما درباره امور زندگیتون نشستن. حالا شما اگر بخوای از اینها حتی عبور بکنی باید به اونا جواب پس بدی. حالا توی این مقطع که میخوای به اونا جواب پس بدی که آقا شما غلط میگی، یهو در این برهه از تاریخ آگامبنی ظهور میکنه، آگامبنی که متعلق به مثلا یک دنیای سوپر مدرنه. یعنی شما اینجا دیگه احتمالاً دچار چندگانگی روان میشی، برای این که میخوای یک تفکر سوپر مدرن، سوپر آزاد رو بیاری با مثلا تفسیر شیخ صدوق، با یک متنی که زبانش مال شما نیست. اول باید بری زبان آگامبن رو یاد بگیری، بعد باید بری فلسفه یاد بگیری، بعد باید بری فلسفه تحلیلی یاد بگیری، بعد باید یه لشکری از آدم ها حالا هم که میخوای رد. کی مایی که من رو بست؟ دانیل صدای من هست؟
آره فکرم سوء تفاهم شد، ادامه
همین میخوام بگم. حتی زمانی که تصمیم میگیرین که شیخ صدوق ها رو نمیخواین، یک لشکری از مفسرین درباره زیست روزمرتون رو نمیخواین، تازه برای رد کردنشون هم راحت نمیتونین بگین من این کتابو میبندم میندازم توی سطح زباله. تازه باید بیاین به آگامبن جواب بدین، باید به فیلسوفای تحلیلی جواب بدین. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ ارزش شما به عنوان یک انسان که آزاد به دنیا آمدی به طور کامل کنار گذاشته میشه. من فکر میکنم در اولین قدم هامون برای رسیدن به آزادی، روشنفکر دینی باید یک توافقی رو اول از دینداران بگیره. به دینداران بگه ببین برای درآمدن از این متن تاریخی، از این کتاب که ما باهاش مثل رمان داریم برخورد میکنیم، ما باهاش مثل یک متن دارای زیبایی شناسی داریم برخورد میکنیم که اصلا نمیگنجه در این تحلیل ها، ولی باید به یک توافقی برسه. آقا یا خانم دیندار، یک شهروند معمولی سیاه، در واقع چطور بگم، سیاه بخت، دلت میخواد که درباره زندگیت لشکری از آدم ها که به زبان تو صحبت نمی کنن، در بدن تو زیست نکردن، تجربه های تو رو ندارن، درباره زیست تو که چطور باشد، خدایی که میپسندی، خدایی که بر تو هم باید پدیدار بشه، نظر بدن؟ اگر دینداران خواستن که شما تفسیری بدین از لشکری از آدم ها، به نظر من بعد این کار رو باشون بکنین، ولی قبلش بهشون بگین که مثلا یک دیندار باید از این به بعد بشینه چشماش رو در بیاره بندازه دور، عقلش رو در بیاره بندازه دور، لشکری از مفسرین رو به علاوه آقای دانشگر، یعنی آقای دانشگر مثلا آقای میردامادی، آقای سروش دباغ، هر کی اینها در مورد امور روزمره شما میخوان نظر بدن و در مورد فقهتون نظر میدن، در مورد ازدواجتون نظر میدن. این نفی اراده آزاد شماست بر زندگیتون، اگر خدایی وجود داره. اینو بگم عرضم تمام. اگر خدایی وجود داشته باشه در معرفت دینی، شما اگر تجربهش میکنین در معرفت در واقع امر مقدس نه دینی، اگر شما تجربهش بکنید لازم نیست برای کسی اون رو موجه جلوه بدید یا به کسی توضیح بدید. اما اگر خدایی وجود داشته باشه به نظرتون لازم داره این لشکر آدم ها رو که از طریق اونها به شما پیام بده، اگر وجود داره، اگر به یکی از اینا پیام داده احتمالا به شما پیام میده، پس یه لطف در حق این خدا بکنید، این واسطه ها رو کنار بزنید، اگر وجود داره احتمالا با شما صحبت میکنه. ممنونم.
متشکرم از شما. جناب سرکوی شما هم نکته‌تون رو بفرمایید.
خیلی ممنون. بکنم این الان صدا من میاد؟
بله جناب سرکوی.
بله این آخرین بارش که من صحبت میکنم، لذا اجازه بدیم بیش از دو جمله هم بگم. اولا که واقعا اتاق بسیار خوبی برگزار کردیم. من اون یه در موقعی که بودم دو خوب بود، نظرات گوناگونم مطرح شد، خیلی موندم. برای من خیلی خیلی دیره امروز، اینجا 4-5 صبح حدودن. برحال ممنون، تشکر از اتاق شما.
صداتون
برای یکی این که در شون میگن که خانمی که همین اواخر صحبت کردن روبر یا حالا ممکن است شون غلط بگم، اوز میخوام نترسین خانم جان. اینا که میگن که نمیدونم هایدگر اینو گفته، کانت اینو گفته، آقای خلجی و آقای دبا خیلی اینو به کار میبرن، بیشتر قال صادق و خواهد. اینا شیوه های حوزه علمی هست. حوزه علمی شیوه شون برنقله، آموش فرشما هم برنقله. یعنی به جایی که بیان استدلال بگن برای معتبر کردن حرفشون، قال صادق، قال باقر، حالا اینو میگن قال کن آرنت و کایدگر و هرمنوتیک و از این حرفا. واقعیت اینه که وقتی کسی قال قال میگه، اول معلوم نیست که اون متن درست فهمیده یا نه، چون من اغلب دیدم در صحبت آقای دباغ و آقای خلجی اینا متن درست نفهمیدن، آلمانی بلد نیستن. دوم این که چه بخش از متن انتخاب کردن، جمله پیش و پس از متن چه بوده که اینا نقل میکنن. این به نظر من شما که گفتین نگران نباشین، اینا بیشتر یک ترفندهایی برای مرعوب کردن مخاطب، وگرنه کسی که استدلال داره استدلالشو میگه، نمیگه من دانش پژوهم، روان پژوهم، حالا فلان از این حرفا کی. بعد با یه زبانی هم میگن معمولا که من بهش میگم زبان متبلغین عهد قاجار، که اینا معمولا یه مش لغات عربی رو قاطی میکردن، یه مش خاله اینا یه مش لغات انگلیسی هم قاطی میکنن. وقتی کسی قال قال میگه بلافاصله باید شک کنی، چون استدلالتو بگو، این که فلان فلان گفته، این شیوه های مدرسی اسکولاستیک دینیست. نگران نباشین از یه حرفا. ببینین استدلال یارو چیه، نه اینکه حالا میخواد فضل و کمالات خودش رو به رخ بکشونه، که نداره هم معمولا. من عقب دیدم تو صحبت های این دوستان، البته نه فقط این دوستان، در مثلا دیگر نهله ها هم من این دیدم. یه خود سن آدم که بالا بره متوجه میشه که فریبی این کلک ها رو نباید بخوره. دوم این که من حرفم این است که ببینین یه مشکل اساسی وجود داره. یک نکته هستش، اون حرف که آقای سلیمانی زدن، میگوین برداشت های گوناگون از اسلام وجود داره، 100% اینجوری، از هر چیزی برداشت های گوناگون، قرائت، خوانش، روایت گوناگون وجود داره. اما اون روایت که بر ما حکومت میکنه، اون روایتی شما بهش میگین اسلام سنتی، حالا آقای سلیمانی میگه این همون اسلام اصلیست و و و و فرق نمیکنه. نقد این رهایی جامعه ما از این حکومت بدون نقد این محتوای فکری ممکن نیست. دین ستیزیه به نظر من داره همراهی میکنه با حکومت. خیلی سریع و روشن میگم. برداشت های دیگر وجود داره، حتما وجود داره، هر چیزی هزار برداشت وجود داره. ولی یکی از این برداشت ها بر ما حکومت میکنه و این اون چیزیست که شما بهش میگین اسلام سنتی. عیبی نداره، اصطلاح مهم نیست. نقد این دین ستیزی نیست، نقد این نقد محتوای ایدئولوژی حکومت. چنانچه اگر شما میمدین استالین رو نقد میکردین، کتاب هایی که او نوشته از نظر من اینا نه مارکسیستی هم کتاب های استالین نه علمی، اما اون مدعی بود اینا مارکسیستی هم. اوکی؟ نقد محتوای نظریات استالین و تئوریسین های اون دوره نقد دیکتاتوری حاکم بر اتحاد شوروی اون زمان بود. این لازم بود، بدون نقد اون رهایی ممکن نبود. یعنی هم ما نقد سیاسی میکنیم هم نقد ایدئولوژی. این اساس حرفه. حالا شما میگوین اما یک برداشت دیگری وجود داره، حتما وجود داره، ولی اون برداشت دیگر که بر ما حکومت نمیکنه، اون برداشت دیگر هم قابل نقد هست واقعا و اون هم میشه نقد کرد. اما الان اولویت ما این تیتر شما نقد محتوای ایدئولوژیک حکومته. من میگم ایدئولوژیک، شما بگین دینی، شما بگین مکتبی، هر اصطلاحی دارید. اما مشکل فقط این نیست. جهان اسلام در مجموع خودش با همه برداشتاش با یک مشکل بزرگ روبرو است. اینو من دو دقیقه دیگه میگم که منظورم کی هست. اما قبلش این چند تا نکته بگم. یکی این که من دو تا مثال میزنم تا دوستان متوجه شد چرا ما مشکل داریم حتی با اصلاح طلبان دینی. خودشون به خودشون میگن نواندیش، حالا هر اسمایم نیست. آقای دکتر عبدالکریم سروش که یکی از مشهورترین رفرمیست‌های دینی است، همین چندی پیش، نه 10-20 سال پیش که، نه 40 سال پیش که، اومد و گفت که من میخوام روح اسلام در علوم انسانی بدود و صدها دانشجو رو اخراج کردن، این از دانشگاه استادا رو. و یک روزی به هر حال من یکی از دانشجوهای آقای میردامادی، یکی از فامیلای من، تمام خانوادهش، نه فقط پدر مادرش، عمو عمه، پول گذاشته بودن. این پزشکی خونده بود، سالهای آخر بود. به حکم شورای بازگشایی دانشگاه که آقای سروش یکی از 3 نفر اعضای اصلیش بود، از دانشگاه اخراج شد. خانواده تمام 10 سال پول جمع کرده بود. من از محلهای فقیر نشین اومدم. خودکشی کرد اون بچه. من از خانواده او وکالت گرفتم، وکالتم به پسرم منتقل کردم، چون در عمر من ممکن دموکراسی نشه که یک روزی از شورای بازگشایی دانشگاهی یک شب آقای دکتر سروش شکایت کنیم. اون مسئول قتل این دانشجو. صدها دانشجو اخراج شدن، استاد اخراج شد. شوخی نداریم ما هم دیگه. حالا آقای دکتر نوبش رفته گفته فرش تکوی که اینا رو بگه، ما هم راجع به چپ ها و چیز داریم بگم کرده مثل احمدی نژاد. من هم بهشون پیغام دادم گفتم هر چی که راجع به من میدونین بگین، من به شما اجازه میدم هر چی راجع به من میدونین بگین. من شوخی که نداریم هم دیگه آقای میرزاده. دو، همین آقای دکتر سروش همین چندی پیش میگه که خودش رفته گفته پیغمبر نمیدونم خشونت طلب بوده، خودش رفته گفته که این رویا بوده،
قدرت طلب گفتن فکر کنم.
حالا همین که شما میگید کاملا درست. برگشته یه حرفی زده که در جواب حرف من که بله آقای رشدی همین چند وقت پیش، یعنی 2-3 هفته پیش، سلمان رشدی در این کتاب این کتاب شامل آزادی بیان نمیشه، عمله، عمل رو با عمل جواب میدم. نوارش هست توی یوتیوب. من یه مقاله نوشتم وقتی سروش توتی بقال مثنوی میشه، چون من به اندازه مثنوی بلدم. من پیش یه کسی مثنوی خوندم که علامه جعفری میمد پیش اون میخوند. آقای سروش میگه رمان سلمان رشدی عمل است و با عمل باید بهش جواب داد. حالا عمل البته میتونه از به قول او نصیحت بشه تا قتل. ما میگیم رمان سلمان رشدی شامل آزادی بیانه، با بیان بهش جواب بدین، شما برین کتاب علیش بنویسید. میدونین تفاوت این دو دیدگاه چقدر هست آقای میرزادی؟ خیلی تفاوت داره. شوخی هم با هم نکنیم. همین چند وقت پیش، چند وقت پیش که نه، حدودی شاید پارسال بود، من با آقای سروش دباغ یه مناظره داشتم، نمیدونم رادیو فردا بود یا بی بی سی، درست یادم نیست. من از او پرسیدم شما که بگین که توهین کردن بد است، مهمترین، شما هم میگین ادیان ابراهیمی، ابراهیم دو تا خصوصیت داره، یکی این که پسرش را حاضر بود برای خدا قربانی کنه، که البته شما میتونید تعبیر کنین به نفس و نمیدونم علاقه و این حرفا، که حالا این بحث دیگری است، یکی این که رفته بتای دیگران رو شکسته انداخته سطل آشغال. محمد هم به روایت من از معتقدم تاریخ نگاری اسلامی جعلی است، این اتفاقاتی که میگن رخ داده رخ نداده، این یه بحث دیگری است. اما طبق تاریخ نگاری اسلامی که شما قبول دارین، محمد رفته در خانه کعبه، بت‌های دیگران شکنده انداخته سطل آشغال. یعنی چی؟ یعنی مقدسات دیگران رو ریده بهش. یک چنین دینی که بت شکنی رو تقدیس میکنین شما، هنوز ابراهیم بت شکن، محمد بت شکن، نمیتوانید بگویید، بیاد بگید آقا توهین شد به ما، کاریکاتور محمد شد، مقدسات ما توهین شد، شما مقدسات مردم رو شکنید، داخل صد آج کنید. هرگاه اصلاح طلبان دینی آمدن گفتن بودشکنی محمد خطا بوده، مکه رو فتح کردی، بوتهای مقدس، بوتهایی که برای دیگران مقدس بودن رو شکنید، داخل صد آج کنید و این کار بدیه، نگین تخته بند زمان بودا، چون پیش از محمد ادعی بودن که این کار نمیکردن، این عقبتر زمان خودش بوده. طبق تاریخ نگاری اسلامی شما، من از معتقدم این اتفاقات نیفتاده، اصلا من معتقدم اسلام در ایران زمان ساسانی، یعنی بین النهرین و خراسان و اینا به وجود اومده، ولی این بحث رو بذاریم کنار. هر وقت شما اومدین اینو گفتین، اون وقت من میپذیرم که صادقی. من بحث شرافت و صداقت اینا رو بی خود بیدونم در این بحثا. ببینید اینجا من نه نقد دین کردم تا حالا، نه بلدم بکنم، آقای سلیمانی بلده، من بلد نیستم، من جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی بلدم تا حدودی، اونم نه اندکی، اما اینه میفهمم که کسی که ببین طالبان چرا رفت مجسمه بودا رو منفجر کرد، چون معتقد بود این بوته. داعش چرا آثار تاریخی رو نابود میکرد، چون میگم این مجسمه ها بت بوده، یه زمانی هم بت بودن، الان شاید بت بودن، البته ما چهار تاریخ من نخرن درست نمیدونیم. این هر وقت که شما اومدین بت شکنی محمد محکوم کردین، من میپذیرم که شما یه روایت نو دارین متفاوتین با محمد، من قبول دارم که شما متفاوتین با جمهوری اسلامی ها، نه یعنی بحث رو بکنین، اما بحث ریشه ای تر نگاه کنین. هر وقت شما اومدین گفتین که کتاب سلمان رشدی شاه آزادی بیانه، البته شما گفتین آقای عبدالکریم سروش نمیگه، هر وقت شما مقاله نوشتین آقای میرزابادی و نظر خودتون رو که کتاب سلمان رشدی شامل آزادی بیان میشه، که اینجا با هم نظری سروش رو نقد کردین که چرا میگی عمله، این وظیفه شماست اتفاقا، نه وظیفه من، من این کار کردم ها، ولی وظیفه شماست که باش در یک جبهه هستیم. این یک نکته، اما نکته اصلی من هنوزی نیست. وقتی آقای دباغ میاد عرفان خراسانی رو تبلیغ میکنه، من بوی توتالیتریز میشنوم. من اسلام به مثل آقای سلیمانی شما بلد نیستم، اما عرفان خراسانی ایران رو خیلی خوب میشناسم، برای کارم ادبیات بوده، تمام اون آثار خوندم. هسته اصلیش توتالیتریسم، نفی فردیت انسانه برای محو شدن در کل، اندیشه‌ای که بر نفی فردیت انسان استوار است برای حل شدن در کل. حالا این کل میتونه به قول شما اون کلی باشه که کامبوج کی بود اون اشاره کردیم، به درستی هم اشاره کردیم، پولپوت در کامبوج میلیون‌ها آدم کشته، شرمندگی برای مدرنیته، من قبول دارم حکومت فاشیستی هیتلر حاصل مدرنیته است، شرمندگی برای ما که طرفدار مدرنیته هستیم، من قبول دارم. مکتب فرانکفورت شما خوندین دیگه، لابد میدونم که خوندین، مکتب فرانکفورت نقد این هست اصفهان، نقد اون ابعادی از مدرنیته، انسانگرایی، راسیونالیسم و انلایتمنت هست که وکیش به فاشیسم منجر میشه. من این قبول دارم، اما ما نقدش میکنیم، شرمنده هستیم ازش. شما هم بیاین عرفان تبلیغ نکنین که اساسش توتالیتاریسمه و به نفع فردیت و به نفع انسانگرایی میشه. هر وقت شما اون رو نقد کردین، همونطور که مکتب فرانکفورت فاشیسم رو نقد کرد، مدرنیته رو نقد کرد، نقدش رو نقد کرد. از تو هم میدونی که آبرماس میگه مدرنیته ناقص بود. هر وقت شما اینجوری برخورد بکنی، اون وقت میشه نقد، وقت میشه اون نقد رهایی بخش. من نمیگم نقد رهایی بخش شما نمی کنین، ولی تا اینجا باید برفت، تا اینجا نریم نمیشه. من اگه بیام نقد بکنم مذهب رو، ابا از کامبود چیزی نگم، از استالین نگم، از هیتلر نگم، من نقد من نقد نیست. ولی ما، من که بگم، من سنت ما، روال ما، نهله ما، حالا حتی شما خیلی سوش بذاری، این کار کرده. بهترین نقدها رو بر هیتلر و فاشیسم و استالین مکتب فرانکفورت میشه، مکتب چپ فرانکفورت. من توقعم اینه که شما این کار بکنین، چون که در بعضی جا هم نظر. این یک نکته. بعدی این که من اینم بگم آقای میردامادی که بله، این داستان این که مثلا اساس قضیه، اما یه مشکل اساسی دیگه وجود داره. ببینین مسیحیت راحت تونستوش خودش رو، نه راحت ها، با خیلی جنگ ها، خودتون میدونین جنگ 30 ساله، کشتار بارسلمی، این تاریخ ها رو خوندیم هم هم. اما چون چهار تا انجیل شریعت نداره، در قرون وسطا کتاب های شریعت نوشته شده، اما این رفتی به چهار تا انجیل نداره. در همون قرون وسطا که میگن تاریک بوده، شما میدونید، منم میدونم، خوندیم، آقای سلیمانی هم میدونن، دیگران هم میدونن که هم سنت واقعی گرایی ارسطویی ادامه پیدا کرد در مساکنان، هم سنت کلی گرایی افلاطونی در آگوستین و بعدش. شما حتما مستر ارکهایت رو خوندین دیگه، منم خوندم، این آلمانی، عارف مسیحی آلمانی. این سنت وجود داشته و بر بستر اون بعد رنسانس به وجود آمده، بعد عقل‌گرایی به وجود آمده. بعد این سنت، سنت نقد واقعیه، هم اون اکهار که مسیحی بوده نقد واقعی کرده، نقد جدی برای دیکار کرده، من مسیحی نیستم میدونی، هم به قول شما حالا نواندیشا اسپینوزا که دینی بوده دیگه، اما نقد اون رو نگاه کنید تا ریشه میره. من نمیخوام حالا از نقد کانت، نقد فویرباخ کرد، خود بیگانگی کلا نقد میکنه، از دین کلا نقد میکنه بگم، ولی حتی در نقد اسپینوزا نقد ریشه ایه، تا تهش میره، صادقانه است. من مسیحی نیستم، با نقدای اسپینوزا موافق نیستم. مرادم این است که ببین دنیای اسلام الان با این مشکل مواجه شده. ببین عصر جهانی شدن فراورده های مدرنیته رو به اجبار به دنیای اسلام برده. شما یه صحبتی کردین، گفتین که مدرنیته با استعمار آمده، نه، این استعمار بار منفی داره. بله درسته، قدرت های بزرگ سعی کردن ما رو استعمار کنن، اما استعمار تنها وجه مدرنیته نبود. مدرنیته بسیار از مفاهیم مشروطه رو برای ما برد. جامعه ما یک جامعه بود، جامعه آسیایی، که در خودش توان تولید هیچ مفهومی رو نداشت. ما مرده بودیم از نظر فرهنگی. مدرنیته، شما حق دارید، از خارج بر ما وارد شد. یک چهرش هم استعماری بود 100%، اما یک چهرش هم مفاهیم جدید بود، عقل‌گرایی بود، قانون‌گرایی بود، و این در مشروطه تجلی پیدا کرد. روحانیت البته مشروطه رو خراب کرد، اما به هر حال در مشروع تجلی پیدا کرد دیگه. حالا الان جهانی شدن یک مشکل بزرگی برای دنیای اسلام وجود دارد و برای یهودیت ارتدوکس. این جهانی شدن سرمایه‌داری رو جهانی کرد، همراه با اون مدرنیته رو جهانی کرد، همراه با مدرنیته انسانگرایی، عقل‌گرایی، روشنگری و جهانی شد. در کشورهای اروپای غربی اینها در اون جوش بود، موزون بود، قدم به قدم متناسب و تکامل جامعه به وجود آمده بود. بر کشورهای اسلامی اینا فرود آمد، چون حاصل در اون جوش جامعه خود شده بود. ما نه کانت داشتیم نه اسپینوزا. یکی از دوستان گفت، من خندم گرفت، من هر وقت فکر میکنم که شما آقای دباغ، آقای عبدالکریم سروش نقش خدا رو بازی میکنین و شما به من میگین قرآن اصلی چیه، نمیپذیرم دیگه، چون خداوند که به شما معمولیت نداده. اما مدرنیته بر ما بر جهان اسلام فروز بود. مسئله ایران هم فقط در مسئله ایران حاده، چون ما حکومت دینی داریم. اما همه جهان اسلام که حکومت دینی نداره که، مسلمانانی که در فرانسه و ایتالیا بودن که حکومت دینی ندارن که، اندونزی که حکومت دینی نداره که، عربستان هم میگه من حکومت دینی دارم ولی هیچ کسی جدی نمیگیره که. جهان اسلام یعنی نحله تفکر اسلامی، چون که این چیزا که از مدرنیته آمده حاصل در جوش این جوامع نبوده، با یه مشکل بزرگ مواجه شد. مشکل بزرگ این استش که اسلام با مدرنیته در تضاد، شوخی هم نکن. حالا چگونه میشه این رو، این به اصطلاح اسلام رو با مدرنیته همگن کرد، یا چگونه میشه مدرنیته رو، یه سال هم یه جور دیگه مطرح میشه، چگونه میشه مدرنیته در جوامع اسلامی جا انداخت؟ این دو تا برخورد مختلفه، هر دو هم میتونه مفید باشه. من اصلا با این حرف شما در مخالف نیستم که آقا یه عده هستن روشن نواندیش دینی هم و میکوشن که برن یه تفسیرهایی از اسلام در بیارن که مدرنیته در تضاد نباشه. وقت شما حرف شما اینه که چه مرضی داری؟ هیچی، من مرض ندارم، خیلی ممنون شما داری این کار بکنی. مثلا با این تلاش هیچ مخالفتی ندارم، ما هر جوری که ما به مدرنیته نزدیک بشیم خوبه. اما واقعیت چی قضیه این هستش که من فکر میکنم پاسخهایی که به قول شما نواندیش دینی رفرمیستی، حالا هر اصطلاحی، ایرانی، من نمیدونم عربا دارن چی کار میکنن، اطلاعاتی زیادی هم ندارم در مورد، یعنی کسانی که زبان عربی دارن جوابی دارن، ایرانی ها دارن میکنن ناقص، ریشه ای نیست، تا ته موضوع رو نمیرن. شما هم حتما اینه میدونی که اندیشه یک ایده اگه تا تهش نری، یعنی همه نتایج اون اندیشه رو نپذیری، نمیشه، تأثیری نداره. جامعه ایرانی متاسفانه اسلام از زبان روحانیت میشنم و روحانیت اکثرا، نمیگم حالا همشون، چون همشون که نمیشنسن، همون برداشت سنتی رو میدن با یک کمی تغییر تحولات. گوشش به شماها نیست متاسفانه، میگم متاسفانه، آگاهانی میگم متاسفانه. لذا نقد اون دین سنتی ضرورت داره، برای که جامعه ایرانی دینداراش گوششون به اون دین سنتیه. شما میگین ما یه نحنه جدیدی آوردیم، قرائت جدید داریم، هرمنوتیک، حالا کلاش رو بعد باز از توش در بیاریم، برای من مهم نیست شما چطوری در میاریم. البته اگه بحث علمی بشه مهمه، ولی حالا ما بحث علمی که نداریم، بحث جامعه شناسی داریم. بحث علمی رو با آقای سلیمانی بکنید، من جامعه شناسی میگم. من میگم شما وقتی میتوانید نه تو 10 نفر 20 نفر یه محفل های محدودی، در توده مسلمین، لوتر در توده مسیحیان شنونده پیدا کرد، دنیای مسیحیت رو به 2 بخش تقسیم کرد. البته من تو طبقه‌ای از رفرمیست‌های دینی ایران ندارم، اصلا اون دوره گذشته. اما وقتی می توانید در توده مسلمانان، نه فقط در ایران، هر جای دیگه، گوش شنوا پیدا کنید و به قول خودتون یه نوع اسلامی ارائه بدید که با مدرنیته در تضاد نباشه، که اندیشه خودتون تا تهش برید، وقتی وسط وای میسین، وقتی یه جاهای توقف پیدا میکنیم، که من میتونم 10 مثال بزنم از این اتاق نیست، همون هدفی هم که داریم بهش نمیرسیم. من البته ترجیح میدم که مردم لایک بشن، خوشحال نمیشه مردم مسلمان آخوندی باشن یا مسلمان بشی به شما، اما ترجیح میدم که یک بنیادگرا سر من با تبر ببره تا شما که میگی نه نمیبرم سر تو، حالا با یه محدودیت های اجازه میدم حیات ادام میدی، خب بالاخره بهتره دیگه آدم تو زندان باشه اعدام بشه. ولی من میبینم که شما به این نمیرسید، شما با این شما شخص شما نمیگم، خیلی عذر میخوام، رفرمیست های دینی این نحلشون یکی از دلالش هم اینه. ببین بین مشتهد شبستری و آقای دبا من خیلی فرق میذارم. مشتهد شبستری یک پروژه فکریه، اون شاید به نتیجه برسه. آقای دبا و کسانی امثال اون پروژه سیاسی هست، حفظ حکومت جمهوری اسلامی و اصلاحات، یه پروژه فکری رو پوششش ماسکشه.
جناب سرکوی
من خواستم آقای میردامی بگم که اگه میخواین به هدفتون برسید، اولا این پروژه بر پروژه فکری ماسک سیاسی نباید زده بشه، پروژه فکری باید واقعا پروژه فکری باشه، مثل مشتری شبستری. ولی شما پروژه فکریتون فدای یک پروژه سیاسی کردین. شما شخص شما رو نمیگم، اغلب اصلاح طلبان دینی اغلبشون، یه خیلی هاشون مثل مشتری شبستری نه، مثل ملکیان نه، اما اغلب اینا پروژه فکریشون رو که میتوانست شاید مفید باشه فدای پروژه سیاسی اصلاح طلبی حفظ نظام کردن. این نظام حفظ شدنی نیست به هیچ وجه، چه ما دوستش نشه باشیم که نشه باشیم. من حرفم تموم شد، امیدوارم که ناراحت نشد باشید. من شخص شما رو ممنونم نبودم، من کل پروژه رو میگم. خیلی اتاق خوبی بود، خیلی تشکر ممنون.
خیلی ممنون حضور شما. من فقط اشاره‌ای داشته باشم، ما از آقای دباغ دعوت به عمل آوردیم، خدا شاید نتونستن امکان حضور نداشتن.
معمولا وقتی من باشم نمیاد.
نه فکر نکنم، والا این قضیه باشه. سعی میکنیم در اتاق بعدی هم آقای سلیمانی هم آقای میردامادی هم شما و هم برنامه‌های سفیری این اتاق رو دوباره پیش ببریم، فکر کنم بحث این کشش رو داره. خب در پایان در خدمت آقای سلیمانی باشیم، جنبندی رو با ایشون داشته باشیم.
قبل از اینکه آقای سلیمانی صحبت کنم، من تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. صحبت آقای سلیمانی رو گوش میدم و بعد دیگه خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم، منم خیلی بحث بردم، خیلی بحث خوبی بود و استفاده بردم. متشکرم از همه طرف ها و همچنین از مدیران بس.
بزرگواری، متشکرم. جناب سلیمانی بفرمایید.
بله درود مجدد. ببینید من عرض کردم که چرا ما نقد مسیحیت نمی کنیم، چون دغدغه ما نیست. مسیحیت امروز در زندگی ما کاری نیست، نه قانون مدنی ما منبعث از اندیشه های مسیحه، نه قوانین جزایی ما، هیچ کدوم. ما با ایدئولوژی کار داریم که حکومت اون رو نمایندگی میکنه، اون رو اجرا میکنه، یه متدی داره، یه روشی داره، یه منابعی داره، از اونها داره بهره برداری. جناب میرامادی فرمودند بحث زمانمندی رو به ناسخ و منسوخ، نه این پرسش پاسخ من نبود. در واقع ببینید جناب میرامادی و فقها یک وجه مشترک دارن، با آن اینکه همه مسلمانن، قرآن رو قبول دارن، پیامبر اسلام رو هم قبول دارن. این قرآن به عنوان یک سند مورد اتفاق طرفین، نحوه تعامل اونها، نحوه زیستن اونها، آنگونه که باید عمل بکنن رو مشخص کرده، یک قاعده برای اونها تعریف کرده. شما نمیتونید در یک بازی فوتبال توپ رو با دست گل کنید، ممکنه خوشحالم بشید، اما داور سوت میزنه جلوی شما رو میگیره. در درون این قرآن ناسخ و منسوخ کار خداست، اوست که میگه اگر آیه‌ای رو نسخ کنیم مثل آن رو میآوریم، و این حق رو به کسی دیگه ای نداده. شما وقتی با فقها مشکل دارید، محل رجوع چه چیزیست؟ آیه 59 یکی از بندهای این قراردادی که هم شما هم فقها با خدا بستید رو مشخص کرده، گفته به کتاب خدا و رسول، یعنی سنت رسول. اون متنه که فصل الخطاب، اون متنه که داوری میکنه. نزاع شما و فقها رو قرآن مشخص میکنه که حق با کدوم طرفه. بنابراین ناسخ و منسوخ کار خداست، اوست تشخیص میده که بله الان زمان این کاره، اما این حق رو به دیگری تفویض نکرده که شما بخواید این کار رو انجام بدید. دومن در پایان خدا اشاره میکنه، یعنی الله اشاره میکنه که من دین رو برای شما تکمیل کردم. یعنی دیگه جایی نذاشته برای کسی دیگری که بخواد دوباره این دین رو، این شریعت رو، انواع و اقسام اینها رو، آن هم نه این که مسائل مستحدثه باشه، بلکه حکم خدا که نص هست رو هم باطل بکنه. در واقع شما کار خدا رو از خودتون قیاس میگیرید، میگید آقا بله خدا اگه میتونه نص بکنه منم میتونم دیگه. نمیشه همچی چیزی، این قاعده بازی همچی اجازه به شما نداده. پس ناسخ و منسوخ نشان دهنده زمانمند بودن نیست، بلکه این زمانمندی کار خداست، اوست که بکنه و برای کسی دیگه این حق رو قائل نیست که بتونه آیات خدا رو ابطال بکنه. بعد اشاره کردید برای آخر الزمان. اصلا بحث ما جا میرامادی آخر الزمانی نیست. بله در قرآن خیلی چیزها هم آمده. بحث ما آن قوانینی نیست که در درون جامعه داره اجرایی میشه. برای این دنیا آمده، نه برای آخرت. ما با اوناش اصلا مشکلی نداریم. ما به قد حوریان و انواع و اقسام این چیزها و اینا کس فعلا کاری نداریم. بحث ما بر سر این است که شما وقتی قطع دست میکنید، وقتی در درون این متون مجوز تبعیت از سنت پیامبر رو دارید که در اون سنگسار هست، مجازات مرتد هست و انواع اقسام اینها هست، اینا مشکلات جامعه ماست. بحث حجاب مشکل جامعه ماست. آیا این برای جهان دیگره؟ آخر الزمانه؟ نه خیر، این آمده که مؤمنان و مؤمنات بتونن عمل بکنن. بعد اشاره کردید که حدیث داریم که به کسری از یک شریعت هم میشه عمل کرد. نه خیر، این حدیث در تضاد با آیات قرآنه. و من لم یحکمو به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که به آنچه خدا فرستاده عمل نمی کنه کافره. شما نمیتونید برگردید و بگید نه خیر ما حالا یه بخشیش رو نمیخوایم به عمل بکنیم، مگر این مجوز خدا به شما داده باشه. پس اون حدیث در برابر این آیات کارکردی نداره. این که هم که اشاره کردی سنگسار طبق نظر برخی فقها رد می شود، نه، قاطبه فقها، نه از جانب خودشان بگن، نه با توجه به سنت پیامبر اسلام. حتی افرادی مثل عمر و دیگران که اصلا سنگسار رو جز آیه قرآن می دونستن، حالا کاری به اونش هم نداریم، ولی منظور این است که کلیت فقها چه اهل تسنن و چه تشیع سنگسار رو جز احکامی می دانن که پیامبر عمل کرده، علی ابن ابی طالب عمل کرده، دیگران هم به اون حکم و فتوا دادن با نظر یکی دو فقیه که نمی توان اون اکثریت رو انداخت. بعد مسئله راهزنی رو مطرح کردید که بله خب حسین ابن علی اومد کرایه شترها رو داد. خب دوست عزیز من، اون که رافع بردن مال حاکم نیست. بعد شما اشاره کردید چون حکومت رو غاصب می دانست. نه خیر، بنده از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آوردم در جلد 18 هم که در زمان معاویه هم ایشان کاروان اموالی که از یمن می آمد رو غارت کرد، گرفت. خب آیا حکومت معاویه رو نامشروع می دونست؟ خب چگونه با او از در بیعت و صلح و دوستی و گرفتن مواجب و اینها بود؟ بعد اشاره کردید که باید عقل رو هم به کار گرفت، در قرآن اومده تفکر کنید. بله اون تفکر، تفکر درون دینی است. ببینید شما آیه 216 بقره رو نگاه بکنید، میگه بر شما جهاد مقرر شد، قتال مقرر شد، اون رو ناخوش دوره، نمیپسندی، و بعد یه حکم کلی میده، میگه چه بسیار چیزهایی رو که شما ناخوش میدارید ولی برای شما خوبه، چه چیزهایی رو که خوش میدارید ولی برای شما بده. و در آخر چی میگه؟ خدا میداند و شما نمیدانید. پس اگر به عقل مردم بود، خب اونا که جهادو نادرست میدونستن، ولی الله داره به اونا نهیب میزنه، میگه نخیر چیزهایی هستش که شما ظاهرا اون رو نمیپسندید ولی من میدونم برای شما خوبه، و بالعکس من میدونم و شما نمیدانید. این تکلیف رو کاملا مشخص میکنه. بعد اشاره کردید که استالین آدم کشته. خب بله، استالین رو مگه نقد نمیکنیم؟ اما ما ساحت قدسی دیگه نمیسازیم. ببینید، نطفه فاشیسم در جایی است که شما یک مقام قدسی بسازید. یک رهبری رو از نقد مسئول نگه دارید. یک ملتی رو در یک شخص حل بکنی. اینا نطفه های فاشیسم. و بعد اون شخص هم سعی میکنه با قدرت نظامی سرکوب هم بکنه. خودش رو روح یک ملت میدونه. وقتی پیامبر اسلام اشاره میکنه که من رو از خودتونم باید بیشتر دوست داشته باشین، اینا نطفه های فاشیسم. حالا ممکنه دوستان خوششون نیاد، اشکال نداره. اما اونو به ما نسبت ندید. در همین اتاق ها صد بار خودمون رو نقد به نقد دیگران گذاشتیم. نقد کردن پاسخ دادیم، نه چتی بستیم، نه حرفی. افراد وارد اتاق میشن، اولین درخواستشون اینه که چتا رو ببندید، به من فحش ندن. خودمون رو اول نگاه بکنیم، ببینیم چه اندازه رفتار ما نطفه‌های فاشیسم در اون هست. جناب سرکوی فرمودن در مورد جناب عبدالکریم سروش، در مورد اون داستان سلمان رشدی، من در مورد قربانی کردنم عرض کردم. کسی که معتقده بله کشتن حیوانات کار بدی است، اما چون خدا که او خالق اوست دستور داده میشه این کارو کرد. خب خدا دستور داده بت بشکنید، خدا دستور داده سنت محمد رو عمل کنید، خدا دستور داده با کافران این گونه برخورد کنید، خدا دستور داده بردهداری بکنید. اینا زمانمندی هم نیست. حالا آیه سرکویان فرمودن، بارها هم عرض کردیم، شما در همون زمان پیامبر اسلام نگاه بکنید، قبائلی بودن مثل ربیعه، اینا برده نمی گرفتن در جنگ ها. خب چرا پیامبر اسلام از اونها تبعیت نکرد؟ بسیاری از زنان بودن در اونجا، وارسته بودن، مقامات بالایی داشتن. بارها عرض کردیم به مقام داوری می رسیدن، به مقام تجارت می رسیدن. خب چرا حقوق اون زنان در اسلام متبلور نشد، متجلی نشد؟ در همون زمان هم شما شواهدی داریم مبنی بر اینکه وضعیت در بسیاری از امور بدتر شده. بعد یکی که خیلی برای من اهمیت داره اینه که ما گاهی واژگان رو اینقدر تخفیف میدیم که دیگه اصلا معنا هم ندارن، دیگه عملا یعنی قدرت داوری هم نداریم. شما مثلا ممکنه یک شخصی شما رو هول بده، بگید کار بدی کردی. درست، لفظی که به کار میبریم متناسبه با اون عمله، کار بدیه. اما کسی که به زن مردم تجاوز میکنه در زندان، کسی که سنگسار میکنه، کسی که افراد رو به عنوان حال دگراندیش، حالا هرچی بگی، میکشه، کسی که افراد رو به خاطر تمایلات همجنسگرایانه به عنوان نمیدونم مساحقه و لوات و از این دست مسائل با اون مجازات های سنگین میکنه، ما به اون بگیم کار بدی کردی؟ نه، باید بگیم کار تو جنایتکارانه است. باید تفاوتی قائل باشیم بین عملی با این شدت و داوری که داریم انجام میدیم. ما نمیتونیم به هر دو بگیم کار بدی میکنی. نه، اون یکی بده، درسته، یه هولی داده. اما کسی که به دختر مردم تجاوز میکنه، کسی که عده زیادی رو به خاطر اعتقاد به کشتن میده، بعد بگیم کار تو کار بده؟ نه خیر، کارو وحشیانه است. من عرض کردم زنی رو در گودال قرار بدید جمعشن سنگ بزنن، بعد بگیم کارشون کار بدی است؟ نه، این تخفیفه. بنابراین طبیعی است که ما وقتی در برابر یک رژیمی قرار داریم، یه ایدئولوژی داره، یه متونی رو داره، از یه دستورالعمل‌های پیروی میکنه، باید متناسب با اون وارد عمل بشیم. نواندیشان دینی هر زمان قدرت گرفتن، نقد ما هم متناسب با صحبت‌های اوناست. من نمیتونم سنگسار رو عمل بد بدانم، من اون عمل جنایتکارانه میدونم. من نمیتونم بردهداری رو عمل غیر اخلاقی بدانم، نه، عمل جنایتکارانه میدانم. حالا شما ممکنه بگید آقا الفاظ شما خیلی شدید، اشکال نداره. همین اندیشه ها در قبل از انقلاب فرانسه هم بود. شما فکر می‌کنید ولتر چگونه برخورد می‌کنه؟ اون تعبیری که هر کسی از غیب خبر آورد، چه کسی اولین بار از غیب خبر آورد، میگه نخستین شیاد که به نخستین ابله برخورد کرد. پس نوع نقد برای این نیست که شما تعیین کنید که مثلا ما چه کلمه‌ای رو به کار ببریم. بله، شما ممکنه سنگسارم بگید که عمل بدی، ولی من اون رو جنایتکارانه نمی‌دونم. بنابراین جنبندی کنم عرایزم رو. متدی که این حکومت با اون حکومت میکنه، روشش خیلی متفاوته با نو اندیشان دینی. اینها احکام 1400 سال پیش رو مقدس میدونن، اجرای اون رو در همه زمانها و مکانها واجب میدونن، خودشون رو هم یگان مجری این قوانین میدونن. تفکرات دیگران محلی از اعراب نداره. برای همین ما وقتی در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیریم، برای اینکه برای این حکومت بحران مشروعیت ایجاد بکنیم، باید نشان بدیم که قوانین غیر انسانیه، قوانین غیر اخلاقیه، و در عمل نشان بدیم که این قوانین نمیتونه جامعه سالمی رو ایجاد بکنه. حالا اگر دوستان ناراحت میشن که نقدها تنده، بله عرض کردم، چون در نتیجه واکنش ما هم باید تند باشه. جنایتی رو میبینیم باید بگیم جنایتکارن، عمل وحشیانه رو میبینیم باید بگیم وحشیان. نمیتوانیم بگوییم که حالا اونا هم انسانن، اشکال نداره کلمه بد به کار نبریم در حقشون. در یک جامعه دموکراتیک نقدها هم ممکنه دموکراتیک باشه، آزاد باشه، خفیف باشه، هیچ اشکال نداره. کنش با واکنش متقابله دیگه. شما همون قرآن رو بخونید، میگه همون گونه که به شما تعدی کردن تعدی بکنید. اینا آدم میکشن، ما یه وحشی هم به اونها نگیم. در زندان ها به زنان و مردان و جوانان ما تجاوز میکنن، بعد ما یه حرف زشت هم به اونها نزنیم. حالا یک مسلمان ناراحت میشه اگر ما نقد بکنیم، به طرف ما نمیاد. خب اگر مسلمانی واقعا این اندازه است که این قوانین و احکام رو انسانی میدونه، قابل دفاع میدونه، همون بهتره که طرف ما نیاد. من بارها عرض کردم کسی که اربعین رو، کسی که حسین ابن علی رو از دموکراسی و یک حکومت مبتنی بر حقوق بشر ارجح میدونه، همون بهتره که طرف ما نیاد. خب بقیه فقها رو میآوردیم دیگه، مراجع تقلید رو میآوردیم، همه چی حل بود. چه نیازی داریم که این عمله های کوچک رو برداریم بیاریم؟ به فقها تضمین میدادیم که آقا شما هم در حکومت آینده جات همین هست که الان هست، میتونی فتوا بدی، میتونی ترور بکنی، میتونی جنایت بکنی. خب اون بسیجی هم داره همینه میگه دیگه، میگه نه خیر، قوانین اسلامی نخواد باشه من نیستم. خب فقیه هم داره همینو میگه، خب بریم اونا رو جلب کنیم بیاریم، اون میشه انقلاب؟ نه. بنابراین عرضم این است که باید روش مقابله رو متناسب با ابزارهای نیروی متخاصم شما در جنگ تعبیه بکنید. بدون بحران مشروعیت، بدون بحران مشارکت، بدون بحران سلطه و استیلا، شما نمیتوانید انقلاب بکنید، حکومتی رو بندازید. این کاری بوده که در همه انقلاب ها انجام شده. نخبگانی که به نقد تئوریک مشروعیت و مقبولیت یک حکومت پرداختن، حکومتی که اشرافی بوده، نخبگان سعی کردن نشان بدن که شما چه مزیتی بر ما دارید، چون پدر شما مثلا پادشاه بوده، شما هم این حق رو دارید؟ چون پدر شما اعیان بوده، آیا شما هم این حق رو دارید که حقوق شما از من بیشتر باشه؟ این نقد. در درون حکومت‌های دینی هم همینه. یک نقدی از مشروعیت می‌کنید که آقا ولایت فقیه این گونه است، حکومت امام زمان فاقد موضوعیته، حاکمیت از آن خدا نیست، در آیه 26 آل عمران آمده. حاکمیت از آن خداست، ما میگیم نه خیر، حاکمیت از آن مردمه. همین آیه 26 آل عمران مغایر دموکراسی است. و باید نقد بشه یا نباید بشه؟ در عمل هم باید نقد بشه. همین قوانین شریعتی که آمده میگه منو اجرا بکنید خیلی خوبم، جامعه شما سعادتمنده. گاهی نقدها خفیفه چون اثرش هم خفیفه، اما گاهی نقدها تنده چون اثر بدی هم داره، با جان مردم روبرو میشه، با مال مردمه. یکی از این دوستان اشاره کرده بود، از این آخوندهای کلاب هاوس که آقا اینها روایت ها از کجا مشخصه که دقیق باشه. گفتم خب عزیز من شما از من از خودت سوال کن، اگر هنوز از قطعیت اینها اطمینان ندارید چگونه این رو قانون گذاری کردید، تقنینیش کردید، جان مردم رو میگیرید، مال مردم رو میگیرید؟ آخه دو سره که نمیشه. اونجا که ما نقد میکنیم بگید این از کجا معلوم اینها درسته، اما آنجایی که میخواید قانون نگاری بکنید و دست به تشریع و تحکیم این موارد بزنید، همه اینها میشه قانون. تخلف از اون میشه گناه، مجازات، جرم. خب این دوگانگی رو اول خودتون حل بکنید، نه اینکه وقتی در مقام نقد قرار میگیرید بگید خب حالا این تاریخ رو از کجا بدونیم. نه، بفرمایید به فقها، بگید آقا اینا زمانمنده، براش مبارزه بکنید. اگر موفق شدید ما هم خوشحال میشیم. بله، اسلام رو ببرید در خانه های خودتون، مگه ما چیز دیگه ای میخواییم؟ اما تا زمانی که این فقها بر قدرتن، طبیعی است که نقد ما هم متناسب با این حکومت باید باشه. ممنونم از شما دوستان بزرگوار و عزیزانی که بودن. اگر هم تندی دیدید عذرخواهم. ممنونم از